بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و جمله عیبی پاک شد. برای حضور ذهن بیشتر دوستان عرض میکنم که مولانا به شرح معنا و صورت رسیده بود در ابیات پایانی جلسه قبل و به این نکته رسیده بود که پیامبر اسلام فرمود المعنی هو الله یا هو الله، یعنی در واقع معنا و معنی همان خداست. گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. اون کسی که خودش دریای معنی های خداوند بود فرمود که معنا و معنی خود خداست. در واقع وقتی که صورت رو و ظاهر رو با معنا و باطن مقایسه می کردیم، به اینجا رسید مولانا که فرمود معنا آنچنان عمیق است که به خود خداوند می رسد. نقطه پایانی معنا خداوند است و اصلا معنا خود خداست، به نقل از پیامبر گرامی اسلام، و منظور او از شیخ دین هم پیامبر گرامی اسلام بود. اینها رو به عنوان مقدمه عرض می کنم. در جلسه پیش خواندیم و ابیات پایانی صفحه 1 از 3 هاروت و ماروت است. نگردید دنبالش، لزومی نداره، فقط ذهنتون رو آماده می کنم برای اینکه ابیات این جلسه رو بخونم. بعد توضیح داد مولانا، گفت جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی در آن بحر روان. همه این زمین ها، زمین و آسمان ها و طبقات هفتگانه آسمان که در قدیم به آن معتقد بودند، اینا همشون رو که روی هم بذاریم مثل یک خاشاکی، مثل یک تر کاهی میماند در آن دریایی که روان است. اینها صورتند، ظاهرند، این کره زمین، این هستی که ما به ظاهر میبینیم، صورتی از او میبینیم. اینها مانند همه اینها رو که روی هم جمع کنیم مانند یک پرکاهی است که در دریای معنی روان است. اهمیت و تفاوت در واقع معنا رو با صورت میخواهد نشان بدهد. بعد میگوید که حمله ها و رقص خاشاک اندر آب، این خاشاکی که مثال زدیم همه جهان رو به منزله یک پر کاه در نظر گرفتیم که در دریای معنا غوطه‌ور است. حمله ها و رقص ها، رقص خاشاک اندر آب، هم ز آب آمد به وقت اضطراب. اگر به این خاشاک که ما باشیم، این جهان باشد، حمله ای دست بدهد، حرکتی در او ایجاد شود، یا رقصی و تحرکی در او باشد، این به واسطه حرکتی است که در آب به وجود آمده. آب وقتی که حرکت می کند، خاشاک روی آب هم متحرک است. آب وقتی ساکن است، خاشاک هم ساکن است. یعنی در واقع همه چیز از اوست، اینو می خواد بگه، و همه چیز از عالم معناست. چون که ساکن خواهدش کرد از مرا، سوی ساحل افکند خاشاک را. و وقتی که خداوند بخواهد او رو از جدال و ستیزه و استراب و حرکت دور کند و او رو ساکن کند، این خاشاک رو میندازه به ساحل، به ساحل امن، دیگه از اون دریای طوفانی او رو دور میکنه. چون کشد از ساحلش در موجگاه، آن کند با او که آتش با گیاه. دوباره اگر بخواهد او رو حرکت بدهد، از ساحل دوباره به دریا میندازد و سرنوشتی بر او میرود که بر گیاهی که در آتش انداختند میرود. این حدیث آخر ندارد، بازران جانب هاروت و ماروت ای جوان. این داستان معنا مولانا میگوید که پایان ندارد، باز ران یعنی دوباره به چرخ و برگرد، توسن اسب سرکشت رو برگردون به جانب داستان هاروت و ماروت. و اشاره کنم که در این بخش از قصه مولانا چندان به سرنوشت و سرگذشت هاروت و ماروت اشاره نمی کند، بناره بر این میگذاریم که همه داستان هاروت و ماروت رو میدانیم که دو فرشته بودند، آنطور که در اساطیر مذهبی و به خصوص در اسرائیلیات آمده است. این دو فرشته مقرور شدند و با نگاهی که به زمین داشتند به خداوند گفتند که این بندگان تو و آدمیان چرا این همه گناه میکنند، ما رو به زمین بفرست تا ما نشان دهیم که بندگی خداوند رو به جا آوردن به چه صورت است. خدا اونا رو به زمین فرستاد و به اونا اراده داد اون چیزی که قبلا نداشتند. به زمین آمدند اما نتونستند جلوی خودشون رو بگیرند، هم زنا کردند هم فسق و فجور کردند و از درگاه الهی رانده شدند و به چاه بابل سرنگون شدند. در واقع روشن است که چه میخواهد بگوید مولانا، همچنان که در جلسه پیش عرض کردم، میخواهد بگوید اگر فرشته گناه نمی کند هنری نکرده است، و اگر ما انسانها که صاحب اراده و اختیار هستیم در معرض ابتلا قرار گرفتیم و سالم و پاکیزه ماندیم هنر کردیم. اگر ما صاحب قدرتی شدیم و از اون قدرت استفاده شخصی و به نفع به سوی منافع شخصی خودمون استفاده نکردیم کار بزرگی کرده ایم. اگر صاحب ثروت بودیم و درست و به جا از او استفاده کردیم و به فساد کشیده نشدیم هنر کردیم. اگر در معرض ابتلاعات دیگر بودیم و گناه نکردیم، خطا نکردیم، هنر کردیم. وگرنه اگر امکانی برای ما نباشه که خطا کنیم، نمیتونیم به کسی فخر بفروشیم بگیم که من آدم سالمی باقی موندم و خطا نکردم. یک کسی رو در نظر بگیرید که فرزن میلیون ها پول در اختیار اوست و راه برای دزدی هم بازه به نحوی و حساب سازی مثلا. یک کسی رو هم در نظر بگیرید که چیزی در اختیار نداره که بدزده، نداره چیزی. خب اگر نفر اول در واقع پاکیزه باقی ماند هنر کرد، نفر دوم هم پاکیزه بودنش نیکوست اما نه به اندازه نفر اول. باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل، بقیه قصه هاروت و ماروت و در واقع به عذاب و به جزا رساندن ایشان در دنیا و انداختن آنها در چاه بابل. چون گناه و فسق خلقان جهان می شدی بر هر دو روشن آن زمان، دست خاییدن گرفتندی ز خشم، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. مولانا می گوید که هاروت و ماروت در آسمان نشسته بودند، به زمین نگاه می کردند و بعد گناه و فسق و تباهکاری خلقان جهان رو می دیدند. مردمان دنیا رو می دیدند که گناه می کنند و تبهکار هستند و سیاهکارند. چون گناه و فسق خلقان جهان می شدی بر هر دو روشن آن زمان، وقتی که بر هر دوی آنها، منظور از هر دو یعنی همین هاروت و ماروت، روشن می شد، اون وقت دست خاییدن گرفتندی ز خشم. خاییدن یعنی در واقع جویدن. اینا دست های خودشون رو از روی خشم و ناراحتی می جویدند و گاز می گرفتند، لیک عیب خود ندیدندی به چشم، اما به خودشون فکر نمی کردند. از اینجا به بعد مولانا مبحثی رو باز می کنه به همین مناسبت که بسیار مهم است در خودشناسی و اخلاق و میگوید که قبل از این که عیب دیگران رو ببینیم باید عیب خودمون رو ببینیم. ما اگر عیبهای خودمون رو ببینیم در دیگران دیگه عیبی نمیبینیم و نتیجه کار این میشود که علاوه بر این که در زدودن معایب خودمون تلاش میکنیم، یک بهشتی از آرامش و خوشی هم در دل ما پدید میآید. دیگه رنج کمتری میبریم از بسیاری از جهات. و بعد مثال میزند مولانا، میگوید که خیش در آینه دید آن زشت مرد، رو بگردانید از آنو خشم کرد. یک کسی که زشت بود، چهره زشتی داشت و آینه نگاه کرد و بلافاصله روی خودش رو از آینه گردانید و به آینه خشم گرفت. خب این تقصیر آینه نیست که انقدر با صفاست و راستگوست با ما. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اینم مال مولاناست این غزل. این بیت میگه وقتی که آینه نقش تو رو به درستی نشان میدهد، خود شکن آینه شکستن خطاست. تو به جای این که آینه رو بشکنی، خودت رو بشکن تا از نو نقش درستی از خودت در آینه ببینی و خودت رو درست کن. خیش بین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در وی ز دوزخ شد پدید. خیش بین یعنی آدم متکبر، کسی که خودش رو میبینه. میگه فرد متکبر و خیش بین وقتی جرمی از کسی ببیند، یعنی اشتباهی یا گناهی از کس دیگری ببیند، آتشی در وی ز دوزخ شد پدید. یک آتشی از جهنم در او ایجاد می شود. برای اینکه ببینید خیلی مهمه، عیب دیگری رو دیده، عیب خودش رو ندیده. بعد بلافاصله مولانا اینو وصلش میکنه به ادعایی که بعضی از متدینین و مسلمین داشتند و دارند و میگویند که ما اگر عیب دیگران رو میگیم به خاطر نهی از منکر است. ما امر به معروف میخواییم بکنیم و نهی از منکر بکنیم، یعنی دیگران رو از زشت کاری باز داریم. بسیار خوب، قبول. اگر در این راه و در این کار خیشتن بینی و خودخواهی نباشد و اگر گفتند ما این احتمال رو بدهیم که در طرف مقابل هم تأثیری داشته باشد، ما باید به این وظیفه دینی خودمون با قول لین، یعنی با سخن بسیار آرام و لطیف و به نحوی که طرف از ما نرنجد، این وظیفه دینی رو به جا بیاریم. پس سه تا شرط داره حداقل. یکی این که ما به لحاظ خودخواهی این کار رو نکنیم و خودمون رو از دیگران بالاتر ندونیم. دوم این که دیگری رو وقتی عیب او رو میبینیم، باز به لحاظ نیت پاکی که ما داریم به لحاظ اصلاح کردن او باشه. و سوم این که ببخشید و دوم این که بدانیم که تأثیری دارد گفتن ما، یعنی یک حداقلی از احتمال رو بدهیم که این نهی از منکر ما یا امر به معروف ما تأثیر دارد. و سوم این که اون طرف هم رنجیده خاطر نشه، ناراحت نشه. نمیتونیم یه چوبی به دست بگیریم با چماق تو سر کسی بزنیم و احکام خداوند رو تبلیغ کنیم. اینطور نیست و هیچ جای قرآن و ادیان الهی هم چنین توصیه‌ای نشده است. ادعو الی سبیل ربک، گفت به راه خداوند دعوت کن مردم رو و با اونها سخن بگو با موعظه و حکمت و با قول بسیار، با سخن بسیار لطیف و آرام. اما آدم‌های خودخواه اینطور نیستن. خیش بین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در وی ز دوزخ شد پدید. حمیت دین خواند او آن کبر را، ننگرد در خیش نفس گبر را. آدم خودخواه میره به سراغ کسی که عیبی داره و بعد وقتی که میگن آقا چرا این کار میکنی و عیب دیگران رو به رخشون میکشی، میگه آقا این غیرت دینی بنده است، یعنی بنده وظیفه دارم. حمیت یعنی غیرت، حمیت دینی ایجاب میکند که من به اونها برم و معایبشون رو گوشزد کنم. حمیت دین خواند او آن کبر را، اون چیزی که در واقع کبره یعنی غروره و خودبینیست، او نام غیرت دینی برش مینهد. آدم خیشبین ننگرد در خیش نفس گبر را، و یه چنین آدمی به خودش نگاه نمی کنه و اون نفس کافر خودش رو نمی بینه. حمیت دین را نشانی دیگر است که از آن آتش جهانی اخضر است. میگه من به شما میگم مولانا که غیرت دینی نشانه های دیگری دارد، که اگر هم در درون کسی آتش تأثر و اندوه به خاطر اینکه دیگری داره به راه اشتباه میره برافروخته بشه، ولی از به واسطه اون آتش دنیایی سبز میشه و اصلا نشانی های دیگری دارد و جنس دیگری است. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مغفل منگرید. گفت حقشان یعنی حضرت حق به آنها گفت. به کیها گفت؟ به هاروت و ماروت گفت. گفت گر شما روشنگرید، روشنگر یعنی اهل معنا، اگه شما اهل معنا هستید، یا اگر شما در واقع حقیقت رو میبینید و میخواهید روشن کنید دیگران رو، در سیاهکاران مغفل منگرید. همش به کسانی که اشتباه کردند و مغفل هستند، یعنی در واقع غافلند و دچار غفلت شدند، نگاه نکنید. یعنی چی؟ یعنی به خودتون نگاه کنید اول. در دیگران نگاه نکنید، یه معنیش اینه که به خودتون نگاه کنید. چطور؟ شکر گویید ای سپاه و چاکران، رسته اید از شهوت و از چاکران. خطاب خداوند به همین هاروت و ماروت و قوم فرشتگان است. میگه که شما به جای این که نگاه کنید به پایین، به روی کره زمین و گناه دیگران رو میبینید و دستتون گاز میگیرید و عیب دیگران رو میبینید، شکر بگویید ای سپاه و چاکران. منظور از سپاه و از چاکران فرشته هاست، یعنی کنایه از ملائکه و فرشتگان است. فرشتگان و ملائکه کسانی هستند که از شهوت و از گناه رسته اند و فقط تسبیح حق رو میگویند. شکر گویید ای سپاه و چاکران، رسته اید از شهوت و از چاکران. شماها به لحاظ نوع خلقتی که دارید از شهوت رهایید، اصلا شهوت در شما کارگر نیست. و از چاکران، چاکران هم باز کنایه از همون شهوت. شما اصلا در وجود شما شهوت وجود نداره، به همین جهت باید چاکر و سپاسگزار باشید و فقط تسبیح خدا رو بگویید. گر از آن معنی هم من بر شما، مر شما را بیش نپذیرد سما. اگر من از این چیزی که دارم سخن میگم و به شما عرضه کنم، سما یعنی آسمان، حتی آسمان هم دیگر شما را نخواهد پذیرفت. یعنی پس از این مر شما را بیش نپذیرد سما، یعنی دیگر پس از این آسمان هم شما را راه نمیدهد. اگر بخواهم این در معنا رو به روی شما باز کنم و بعد شما به روزگاری بروید که آدم رفت، فرزن اسمتی که مر شما را در تن است، آن زعکس اسمت و حفظ من است. ببینید اسمت یعنی بیگناهی، معصوم یعنی بیگناه. حالا یا کسی که اشتباه نمی کند، هر دو روایت رو گفتن. میگه این بیگناهی که در تن شماست، آن زعکس اسمت و حفظ من است. او به واسطه بازتابیست و انعکاسیست که اسمت من یعنی خداوند در وجود شما ها گذاشته و منو دارید حفظ میکنید. به این جهت بیگناه هستید و پاکید. آن زمن بینید نز خود، هین و هین تا نچربد بر شما دیو لعین. این بیگناهی فرشتوار رو از من ببینید ای فرشتگان، ای هاروت و ماروت. نز خود یعنی نه از خود، هین و هین هشدار میدهد، یعنی هان هان و هان، تا نچربد بر شما دیو لعین. تا دیو لعین یعنی شیطان لعنت شده بر شما غلبه نکند و پیروز نشود، نچربد. آنچنان که کاتب وحی رسول دید حکمت در خود و نور اصول. همونطور که اون کاتب و داستان کاتب وحی رو گفتیم، او هم حکمت و نور اصول رو در خودش دید و از خودش دید و به همین جهت در قصه ای که گفتیم قبلا او بسیار در واقع فریفته شد و فریب خورد و تصور کرد که همه چیز از درون خود اوست و به همین جهت هم رانده شد. آنچنان که کاتب وحی رسول دید حکمت در خود و نور اصول. حکمت و نور اصول الهی رو از خودش و در خودش دید. خیش را همصوت مرغان خدا می شمرد، آن بود سفیری چون صدا. اون جناب کاتب وحی و یا هر کسی که در چنین موقعیتی قرار می گیرد، یا مانند بلعم باعور یا بعدن همین هاروت و ماروت، خودشون رو همصوت مرغان خدا به حساب میارن. مرغان خدا یعنی پیامبران الهی یا اولیاء خدا که یک ندایی و یک صدای خوشی از جانب خداوند برای ما می آورند. ولی کسانی که خودخواه و خودبین هستند مانند کاتب که داستان او رو گفتیم، خودشون رو همصوت اون مرغان خدا می شمارند. این طور نیست. آن بود سفیری چون صدا. میگه او سفیری، سفیر با صاد یعنی صدای سوت یا صدای مرغ یا صدای سوتی که صیاد و شکارچی در قدیم از این صدا رو در می آورده است که مرغی رو شکار کند. مرغان به هوای شنیدن اون صدا به اون نزدیک می شدن، توری پهن می کرده تا اونا رو شکار کند. خیش را هم صوت مرغان خدا می شمرد، آن بود سفیری چون صدا. او فقط یک صدای صوتی بود مانند انعکاس صدای مرغان. صدا هم یعنی انعکاس صدا. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این صدا یعنی پژواک یا انعکاس صدا. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی. حالا مولانا میگه گیریم که حتی تو بتونی این صدا و لحن مرغان رو هم وصف کنی، مثل بنده ای که دارم صوت و صدای این مرغ روحانی رو وصف میکنم برای شما. لحن مرغان را اگر واصف شوی یعنی وصف کننده بشی، بر مراد مرغ کی واقف شوی. اون منظور واقعی مرغ الهی رو که نمیتونی بفهمی، نمیتونی بهش وقوف پیدا کنی. مراد در اینجا یعنی منظور. گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کو چه دارد با گلی. گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کو چه دارد با گلی. گیریم که حالا تو صدای یک بلبلی و سفیر صوت زیبای قشنگ یک بلبلی رو هم آموختی، اما آیا تو میدونی که او بلبل چی میگوید؟ زبان او رو میدونی؟ نمیدونی که. حالا گیریم هم که بدانی، باز یه پله میره بالاتر مولانا. اولش که میگی که اصلا شما صدای صوت مرغان الهی رو، اونایی که اهل تکبرید، نمیشنوید. بعد از اون میگه که نمیشنوید برای این که انعکاس یک صدای دیگری رو میشنوید. حالا بعد از اون گیریم که شما شنیدید و خواستید وصفش کنید، باز هم منظور واقعی رو که نمیتونید درک کنید تا از خودتون رها نشید. ها همش قضیه خیشبینی ها. در مرحله سوم میگوید که حالا آمدیم و تو حتی آموختی این سخن بلبل رو و نحوه سخنش رو، اما منظورش رو از کجا میفهم؟ یعنی صدای بلبل رو آمدیم آموختیم، این خواندن مثنوی رو آمدیم آموختیم، به خوبی شعرها رو خواندیم و معنا کردیم. فرض کنیم یک کسی شعرهای مولانا رو خوب میخوند و خوبم معنا میکند. گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کوچه دارد با گلی؟ تو از کجا میدونی که او با گل چی داره، در میان او و گل چه میگذره و چه کار میخواد بکنه، چی میخواد بگه به گل؟ آمدیم این رو هم بدونی و فکر میکنی که بدونی، آدم خیشبین متکبر. ور بدانی باشدان هم از گمان، تازه این رو هم اگر بدونی از روی تصور خودته، خودت فکر میکنی میدونی، چون زلب جنبان گمانهای کران، چون زلب جنبان گمانهای کران. گیریم هم که بدانی باز از روی گمان است، مانند یک آدم کری که نگاه میکند به لبهای دیگران، و در زمان مولانا هم که لبخانی به تبحر امروز نبوده است که نگاه میکنه به لبهای دیگران و تصور میکنه که دیگری چه داره میگه، ولی کره. و به همین مناسبت آغاز میکنه قصه کر و بیمار که همه شما شنیدید، بسیار لطیف و در این حال معنیدار هم هست. ببینید انس گفت دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. همه اینها به خاطر این است که ما بدانیم که دانستن هرچه بیشتر لزوماً به پایان خوشی در عالم الهیات و عالم اخلاق و عالم معنویت نمی رسد. دانستن شاید شرط لازمی باشد، اما شرط کافی نیست. یک دل اسپید همچون برف این دنیا رو نجات میده. این روزا که بسیاری از دلها مثل سنگ هست و سیاه هست. گیریم که گفت تو یه خیشبین و خودبین، فهمیدی که بر همه این اسرار به ظاهر واقف شدی، اما این تا وقتی که خودبینی و خیشبینی خودت رو رها نکنی مانند کری هستی که به عیادت بیمار رفته بود. و اما چیست داستان آن کر؟ این در منابع مختلف ادبیات ما اومده و مولانا قصه رو اینجوری شرح میده، میگه یک کسی بود که گوشش کر بود، نمیشنید و یا خیلی به سختی میشنید، سنگین بود گوشش. گفت من گران گوشم، گوشش گران بود. و یک آدم محترمی آمد بهش گفت که همسایت مریضه و توصیه کرد خب برو احوال پرسی ازش بکن. این جناب کر گفت خیلی خب میرم، اما وقتی که من میرم اونجا اگر چیزی از او بپرسم اون جواب بده که من نمیفهمم، بنابراین باید خودم رو آماده کنم یه چیزی بگم. و با خودش گفت خیلی خب، من اولا که رفتم اونجا قاعدتا از او من یک سوالی میکنم، از او میپرسم چطوری، او یا میگه خوبم یا میگه بدم، دیگه یکی از این دوتا. و معمولا میگن خوبم، خوبیم الحمدلله. منم بهش میگم که نه، میگم خوبیم، منم بهش میگم که خب خدا رو شکر الحمدلله. این یک. بعد برای مرحله بعد از او میپرسم که خب عزیزم بگو ببینم که چی خوردی امروز. او مثلا میگه که من یه شربتی خوردم، آبی خوردم، آب میوهی خوردم، آشی خوردم. منم به جاش میگم نوش جونت باد، گوارای وجودت باد. بعد باز با خودش فکر کرد، کر گفت که خب دیگه چی بپرسم خوبه. ها ازش میپرسم پیش کدوم دکتر رفتی یا چه دکتری پیشت اومد. اونم یه اسمی میاره، میگه مثلا فلان حکیم آمده اینجا. من در جوابش میگم این اتفاقا خیلی هم پاش خوش قدم مبارک پاست و بنابراین خیلی خوبه و خوشحال میشه و من هم امتحان، خیلی ها امتحانش کردن، بنده هم فکر میکنم که این قدمش برای تو خوب باشه. خیلی خوب. بلند شد و رفت به سراغ بیمار و گفت این جوابات قیاسی از روی قیاس حدس و گمان راست کرد، پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. این کر با خودش اینا رو آماده کرد، این سوال و جواب ها رو، و رفت به خدمت اون مرد جوان بیمار. اون جوان هم حالا بعدن میفهمیم که آدم خودبین بسیار زودرنج، در این حال خیلی پرتوقعی هم بوده است از قضا. رفت اونجا و اولین سوالی که با خودش آماده کرده بود پرسید، گفت خب چطوری چونی؟ با خودش فکر میکرد این الان میگه خوبم، الحمدلله بهترم. از قضا بیمار برعکس گفت، گفت که من مردم یا دارم میمیرم. این فکر میکرد که این داره میگه الحمدلله خوبم، بنابراین همون جوابی که آماده کرده بود به او گفت، گفت شکر، خدا رو شکر. بیمار گفت دارم میمیرم، این گفت خدا رو شکر. این از دیالوگ اول. خب بیمار ناراحت شد که گفت من دارم میمیرم، این داره میگه خدا رو شکر که داری میمیری. جناب کرد که حواسش نبود، دوباره با از او پرسید که خب بگو ببینم چی خوردی امروز. او که ناراحت شده بود از این حرف، باز بیمار هم بود، گفت زهر، زهر مار خوردم. این که با خودش فکر میکرد کر میگه الان آشی خوردم، آش ماشی خوردم، نمیدونم یا آب میوهی خوردم، خودش رو آماده کرده بود، گفت نوش جانت، همین زهری که این گفته بود. و باز دوباره ناراحتی بیمار افزون شد، غصه دارتر شد. کر هم که متوجه نبود که داستان چیه، فقط از روی قیاس. ما آدم ها ببینید از روی قیاس مقایسه میکنیم تو ذهنمون یه چیزی رو با یه چیزی، و یا قیاس میگیریم کار کسی رو با کار کسی دیگه، و بعد نتیجه گیری میکنیم. و جمله عالم زین سبب گمراه شد، کسی زبدال حق آگاه شد. مولانا اینو میگه. بعد از اون گفت خیلی خب، حالا گفت زهر خوردم، این گفت نوشت جونت باد. بعد سوال بعدی رو که آماده کرده بود پرسید، گفت که خب پیش کدوم دکتر رفتی، پیش کدوم طبیب رفتی؟ این دفعه یا کدوم دکتر پیش تو میخواد بیاد، قراره به خونت بیاد، بالای سرت بیاد؟ این دفعه بیمار که دیگه به سختی ناراحت شده بود گفت که اسرائیل، آقا جان دست از سر ما بردار، اسرائیل قراره بیاد. او فکر میکرد این الان داره میگه مثلا حکیم الدوله، مثلا فرض کنید زنجانی قراره بیاد. به همین جهت آماده کرده بود پاسخ سوال رو نزد خودش و گفت که بسیار اتفاقا پای او مبارکه، خوش قدمه و من به تو تبریک میگم، خوش به حاله. بعد رنجور شد اون جناب بیمار و گفت که بابا این احوال پرسی اومده یا عدو به جان ماست، ما ندانستیم کو کان جفاست. ناراحت شد و بعدم خیلی عصبانی شد و این جناب کرم بلند شد رفت، با خیال آسوده و آرام خداحافظی کرد، دست روی سینش گذاشت و از خونه رفت بیرون که من امروز یه کار نیکی کردم، از یک بیماری عیادت کردم، دلجویی کردم و آمدم. اون هم از اون طرف بسیار ناراحت بود و ناراحتی خودش رو نمیتونست و خشم و غضب خودش رو نمیتونست فرو ببره و شروع کرد به داد و بیداد کردن که من اون موقع که ایشون اینجا بود اصلا جوابشو نتونستم بدم، جواب اینو به درستی نتونستم بدم و الان وقت اون است که من یه جواب درستی به این بدم. بعد مولانا نتیجه میگیرد، چندین نتیجه از این قصه میگیرد که در ضمن خواندن ابیات اونها رو هم با هم میخوانیم. به عیادت رفتن کرد بر همسایه رنجور خیش، آن کری را گفت افزون مایه‌ای، که تو را رنجور شد همسایه‌ای. این را اینجا به معنای بست، یعنی یک افزون مایه‌ای به کری گفت. افزون مایه هم یعنی یک کسی که حالا یا ثروت زیادی داشته یا اهل معنویت بوده و مایه های معنوی داشته و آدم خوبی بوده. به کری گفت که تو را رنجور شد همسایه‌ای، همسایت بیماره. گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریابم ز گفت آن جوان. کر با خودش فکر کرد خب من حالا میخوام برم احوالپرسی این، ولی با این گوش کری که دارم، با این گوش گران و سنگین، من از گفتن اون جوان و سخن اون جوان چه در میابم، چه میفهمم؟ خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا، نیست بود. به خصوص که به ویژه که حالا رنجورم هست و صداش ضعیفه، ضعیف آوازه، یعنی من همون یه ذره ای رو هم که میتونستم بشنوم دیگه نمیشنوم. ولیکن لیک باید رفت آنجا، نیست بود، ولی باید برم و چاره ای نیست. بود در اینجا یعنی چاره، نیست بود یعنی چاره ای نیست. چون حالا یه کاری میکنم با خودم، چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم آن را هم ز خود یا خود. وقتی ببینم لباش تکون میخوره، من یک قیاسی میگیرم از احوالات خودم و حدس میزنم که او چه خواهد گفت. بعد چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. خب من وقتی که بگویم که چطور یه کسی که داری درد میکشی، مهنت یعنی رنج، درد، چون بگویم چونی ای مهنت کشم، چطور ای عزیزم که رنجور شدی و درد میکشی، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. او میگه یا خوبم یا خوشم. من چی جواب میدم؟ من بگویم شکر، من میگم الحمدلله، چه خوردی ابا؟ بعد میپرسم که خب چی خوردی؟ پدرم. ابا یعنی پدر، یعنی عزیزم. او بگوید شربتی یا ماشبا، ماشبا یعنی آش، ماش با یعنی آش، شوربا به نوعی آش. من بگویم شکر، چه خوردی ابا؟ او بگوید شربتی یا ماشبا. من بگویم صحه، نوشد. من وقت جواب میگم که صحه یعنی خدا صحت بدهد، خدا سلامتی بدهد، نوش جانت. یا صح، این صح هم میشه گفت یعنی صحیح، هر دو رو میشه خواند، یا صح یا صحه، یعنی صحیح درست است، یا اینکه خدا صحت بدهد و نوش جانت باد، هر دوش در حال ریشش صحته و درستی است. حالا چه به معنای صحیح بودن سخن، چه به معنای صحت جان و سلامتی تن در واقع. من بگویم صحه نوشد، کیست آن از طبیبان پیش تو؟ گوید فلان. بعد میپرسم که از طبیبا کی میاد سراغت؟ میگه فلانی. من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آمد شود کارت نکو. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد می شود حاجت روا. ما خوش قدمه و ما آزمایش کردیم، هر جا که بره این دکتر، این جناب طبیب، خوب میشه اون مریض. هر کجا شد یعنی هر کجا رفت، می شود حاجت روا، و حاجت و نیاز بیماران روا می شود و اینها علاج پیدا می کنن. این حالا مولانا میگه این جوابات قیاسی راست کرد، پیش آن رنجور شد آن نیکمرد. این سوال و جوابهای قیاسی رو که با خودش در ذهن خودش ساخته بود از روی قیاس آماده کرد، راست کرد یعنی آماده کرد، پیش آن رنجور شد آن نیکمرد. حالا شروع کرد به سوال و جواب کردن. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. خب پرسید چطوری؟ گفت مردم. گفت خب الحمدلله، برای اینکه این فکر میکرد داره میگه خوبم، خوشم. شد از این رنجور پر آزار و نکر. اون جناب مریض، جوان مریض، از این پاسخ عجیب و غریب این همسایش پر از آزار و پر از نکر شد. نکر یعنی با انکار هم خانواده است، یعنی ندانستن و نشناختن و در نتیجه خلاف انتظار بودن و رنجیده شدن طرف. یعنی جوابهای حدسی او درست از آب در نیومد و او رنجیده خاطر شد، به معنای ناسپاسی، و پر از ناسپاسی هم هست که به واسطه این ناسپاسی رنجید در واقع، و با خودش گفت که این چه شکر است؟ او مگر با ما بد است؟ کر قیاسی کرد و آن کج آمد است. این مصرع دوم رو مولانا میگه. مصرع اول رو بیمار با خودش میگه که این چه شکر است، او مگر با ما بد است. این چه جور شکر کردنه؟ مگه با من این همسایه دشمنه و بده؟ کر قیاسی کرد و آن کج آمد است. مولانا این وسط یک جمله معترضه میگه داخل پرانتز و همین مصرع دومه، میگه کر یک قیاسی کرد و اون اشتباه بود، کج بود، کج بود، جوابهای حدسی او درست از آب در نیومد. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد، افزون گشت قهر. گفت چی خوردی؟ انتظار داشت که این بگی مثلا آشی، چیزی، شربتی، و به همین جهت گفت وقتی گفت زهر، اینم گفت نوش جونت. اونم گفت که اونم ناراحت شد و این ناراحتی، این قهر افزایش پیدا کرد. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که همی آید به چاره پیش تو؟ گفت از میون این پزشکا کی هست که برای چاره، یعنی برای اینکه یک راهی رو پیدا کنه و چاره‌ای بیندیشه برای بیماری تو، به نزد تو میآید. بیمار که به سختی ناراحت شده بود گفت عزرائیل میآید، برو. گفت که عزرائیل میاد، بلند شو برو آقا جون، آمدی احوال پرسی، آمدی ما رو بیشتر ناراحت کن. گفت عزرائیل میآید، برو. کر که متوجه نبود گفت پایش بس مبارک، شاد شو. گفت خب قدمش خوش، خوش به حالت. کر برون آمد بگفت او شادمان، شکر کش کردم مراعات این زمان. کر دیگه کارش تموم شد و وظیفش رو انجام داد و آمد از خانه همسایه بیرون و شاد هم بود و گفت که خدا رو شکر میکنم، کش یعنی که او را مراعات کردم این زمان، این احوال او رو مراعات کردم و در واقع به وظیفه خودم عمل کردم. گفت رنجور این عدو جان ماست، ما ندانستیم کو کان جفاست. بیمار با خودش گفت که این اصلا دشمنه، عدو جان ماست، دشمن ماست، ما ندانستیم که و نمیدونستیم که این اصلا منبع جفا و ناراحتیه این جناب همسایه. آخه اینم نمیدونست که او کره. خاطر رنجور جویان شد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمط. خاطر رنجور جویان شد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمط. این خاطر جناب مریض که دنبال این بود که حالا این جناب کر کجا رفته، آشفته شد و به هم ریخته شد که شروع کند به سقط گفتن و ناسزا گفتن، و این سقط ها و ناسزا ها رو پیغامش کند از هر نمط، از با هر روشی که شده جواب اونو بده و برای او این پیغام ها رو بفرسته. چون کسی که خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. میگه مولانا وقتی که ما یه خشم بهمون دست میده از کسی ناراحت هستیم و مردم ما رو اذیت میکنن، مثل کسی هستیم که یه آش مانده بدی رو خورده باشیم و دلمون مرتب دلشوره بگیریم. می بشوراند دلش تا قی کند، تا زمانی که این غذای بد رو قی کنیم، یعنی بالا بیاریم. کزم قیز است این، کزم قیز این است، آن را قی مکن، تا بیابی در جزا شیرین سخن. کزم غیظ یعنی فرو بردن غضب و خشم، و امام کاظم علیه السلام به این صفت بیشتر متصف بودن که جلو خشم و غضب خود رو میگرفتن و کزم غیظ میکردن. مولانا اینجا نتیجه ای میگیرد، میگوید که وقتی که از کسی ناراحتید، از بالاخره یکی از آداب صوفیه این است که ما تحمل جفای خلق رو داشته باشیم. یعنی اگه مردم به ما بدی میکنند ما بدی نکنیم، در مسائل فردی ها، نه مسائل اجتماعی. اینا فقط در مسائل فردی است، معناش تسلیم در مقابل ظلم و ستم نیست. در مسائل فردی اگر کسی به ما بدی کرد، لزومی نداره که ما بریم هزار و یک جا بگردیم چاره کنیم که ما هم چجوری میتونیم یک نیشی به او بزنیم و یک زهری به او بریزیم، ابدا. و باید کظم قیظ کرد. اما اگه یه وقتی کار به مسائل اجتماعی کشید و ما دیدیم کسی داره مال مردم رو میخوره یا داره خیانت میکنه در مال و جان و ناموس مردم، یک وظیفه اجتماعی داریم که باید به جا بیاریم. باز این رو آنچنان که بزرگان گفتن در مقابل فرودست، نه زیر دست، یعنی در مقابل کسانی که بالادست، ببخشید فرادست و بالادست ما هستن و اگر ظلم میکنند و ستم میکنند ساکت نباید بنشینیم، نه در مقابل کسانی که همتراز ما هستند و یا حتی در به منزله کسانی هستند که از ما پایینتر قرار دارند. در این موارد بله کظم قیظ یعنی فرو بردن خشم و غضب خودمون، و ما توصیه میکنند که کظم قیظ کنیم. و از مولانا اینو میگوید، میگه که حالا اون جوان تو همسایت آمد به تو حرفای بدی هم زد و منظوری هم نداشت بنده خدا، اصلا به یک هدف دیگری آمده بود، این وسط چون جوان بیمار ناراحت شد و اصلا احساس میکرد که مغبون شده، یعنی یه چیزی رو از دست داده و با خودش فکر میکرد که اه 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 این تا وقت که اینجا بود من باید جواب اینو میدادم، 100 تا بدتر از اونو بهش میگفتم، حالا پشت رفته، من باید برم پیداش کنم و حقشو بذارم کف دستش. مولانا میگه که این کارو نکنید، کظم قیظ هستی، آن را قی مکن. به جای این که این عرصبت که ناراحتی و دلشوره خودت رو بریزی بیرون و به سر مردم خالی کنی، اینو نگه دار در درون خودت تا بیابی در جزا شیرین سخن، تا به جای اون سخن شیرین به تو بدهند و کلام تو رو و لحن تو رو شیرین کنند. چون نبودش صبر میپیچید او، کین سگ زن روز پیگ هیز کو. این بیمار صبر نداشت و صبر گفتند خوب چیزیه، صد هزاران، مولانا میگوید صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. تحمل و استقامت و تحمل رنجی که از دیگران به انسان میرسد، اگر کسی بتواند تحمل کند، نتیجه او این است که سخنان او شیرین میشود و خدا از میوه های دیگر برای او به ارمغان خواهد آورد در همین زندگی. خب اما این جوان صبر نداشت، چون نبودش صبر میپیچید او، به خودش میپیچید و ناسزا میگفت که این سگ زن روز پیه هیز کو. این چون این القاب ناسزایی رو به همسایش میداد، میگفت این سگ، این روز پی، این هرجایی، این هیز کجا رفت که من برم دنبالش و حقش رو بذارم کف دستش. هیزه با هی حتی به معنای مخنثه، یعنی کسی که نه مرد نه زنه، و یا به معنای مردی است که اطوار زنانه داشته باشه، که البته در فارسی همین هیز رو ما با هی حوز می نویسیم، با هی به اصطلاح هوشنگی همین هیز رو، و اگه به فارسی بخوایم بنویسیم با هی حوز باید بنویسیم. خب هی ناراحت بود که حالا این کجا رفت که چی بشه، تا بریزم بر وی آنچه گفته بود، کان زمان شیر ضمیرم خفته بود. این کجا رفت که من حقش رو کف دستش بذارم. خیلی وقتا دیدید برای ما هم اتفاق میفته، که برای تک تکمون اتفاق میفته، یک کسی یه چیزی به ما میگه، مثلا ما رو مسخره میکنه یا انتقاد بی جایی میکنه ازمون، مثلا یا متلکی بهمون میگه، بعد اون موقع ما میرنجیم، ناراحت میشیم. یه چند ساعتی میگذره میایم خونه با خودم خلوت میکنیم، باز بیشتر ناراحت میشیم و تازه یادمون میفته میگیم من اگر حالا تازه فهمیده من باید اینجوری به این جواب میدادم، من باید حقش رو کف دستش میداشتم و ناراحت میشیم، چطور من به عقلم نرسید، من باید اینجوری میگفتم. یا دیدید گاهی اوقات میگیم با هم دیگه صحبت که میکنیم میگیم که میخواستم بهش بگم که فلان، میخواستم بگم که اینجوری. یعنی چی؟ یعنی ناراحتیم از این که چرا نگفتیم و باید میگفتیم این حرف فلانی. مولانا میگه نکنید این کار، رها کنید، این نتیجه ای نداره این کار. اما این جوان میگفت که این کجا رفت تا بریزم بر وی آنچه گفته بود، همه اون چیزایی که به من گفت دوباره به روی خودش بریزم، که آن زمان شیر ضمیرم خفته بود. این شیر درنده باطن من در اون موقع خابیده بود، خواب بود، وگرنه من اینجوری برش نمی کردم. تا ببیند دشمن خود را نزار، تا بگیرد خاطر زشتش قرار. تا این جوان دشمن خودش رو بیچاره ببینه، نزار ببینه بعد از گفتن اون دریوری ها و ناسزاها ها و خاطر زشتش قرار بگیره، آرامی بگیره. حالا یا خاطر زشت اون جناب همسایه کری که اومده بود این حرفا رو زده بود، یا خاطر زشت این جناب بیمار، فرق نمیکنه، به هر حال معنا یکیست. از اینجا به بعد مولانا چند بیت خودش میگه که بس کسان کیشان ز طاعت گمرهند، بس کسان کیشان ز طاعت گمرهند، دل به رضوان و ثواب آن دهند. خیلی از کسان هستند در این زندگی انسانی که به واسطه طاعاتشون و عباداتشون گمراه میشن. یک روایتی هست که به خاطر میارید که گاهی وقتا میگن گناهی که تو رو هوشیار کنه و به توبه و خاکساری بندازه از عبادتی که تو رو مغرور کنه و از خداوند دور کنه بهتره. معناش این نیست که بریم گناه کنیم، معناش بسیار لطیفتر از اینه. میگه اشتباهی که تو بکنی و بعد در زندگی متوجه بشی و بعد از خداوند تو رو به درگاه خداوند راهنمایی کنه و تو از خدا پوزش بخواهی و خودت رو پاکیزه کنی، خیلی بهتر از عبادت و اطاعتی است که مانند نماز و روزه‌ای که تو رو مغرور کنه. و بعضی ها دیدید نماز میخونن یا روزه میگیرن طلبکار بقیه هم هستن، و برای خودت میخونی برای دیگران نمیخونی که، و بعد خدا هم جزای تو رو میده. بس کسان کیشان ز طاعت گمرهند، دل به رضوان و ثواب آن دهند، و دلشون رو میدن به رضوان و ثواب. رضوان اولا به معنای رضایت و خوشنودی، هم خانواده است با راضی و رضایت، ثانیا به معنای بهشت، و ثواب، ثواب با سگ سه نقطه که اینجا داریم به معنای پاداش، پاداش نیک به خصوص. یک ثواب دیگه داریم با ساد، اون به معنای درسته و صحیحه. یه وقت میگیم این کار ثواب دارد، این با سه نقطه است، یعنی پاداش دارد. یه وقت میگیم این کار ثواب است، این با ساده، یعنی درست است. بس کسان کیشان ز طاعت گمرهند، دل به رضوان و ثواب آن دهند. خود حقیقت معصیت باشد خفی، بس کدر کان را تو پنداری صفی. بسیاری وقتها هست که معصیت یعنی گناه ما آشکار نیست، پنهانه و متوجه نمی‌شویم، حواسمون نیست، و بسیاری وقتها اون چیزی رو که تو صفی میپنداری یعنی صاف و پاک میپنداری کدره و تیره است. همچو آن کر کو همی پنداشته است، کو نکویی کرد و آن برعکس جست یا جست. مانند اون کر که تصور میکرد که کار نیکویی کرد ولیکن برعکسش شد. او نشسته خوش که خدمت کرده هم حق همسایه به جا آورده هم. بعضی وقتا اینطوره ها، ما بدون اینکه خودمون متوجه باشیم تصور میکنیم که کارهای خوبی کردیم. او نشسته خوش که خدمت کرده هم حق همسایه به جا آورده هم. ما تصور میکنیم به خاطر خودخواهی هایی که داریم در حق دیگری کار خوبی انجام دادیم، خدمتی کردیم، ولی بعضی وقتا اینطور نیست. اگر خودمون رو معیار سنجش قرار بدیم و خودخواه باشیم، اینطور نخواهد بود. این کر مثالی است از کسانی که اولا سخنان دیگران رو نمیشنوند، نمیتونند بشنوند، و ثانیم از روی حدس و گمان و به دور از شناخت صحیح راجع به دیگران قضاوت میکنند، و ثالثاً اصلا خودمحورند، یعنی تصور میکنند هرچه خودشون فکر میکنند و هرچه خودشون میگن درسته. نتیجه کار هم همین است که میبینید. اون نشسته خوش که خدمت کرده هم حق همسایه به جا آورده هم. در صورت که اینطور نیست، بهر او، بهر خود او آتشی افروخته است، در دل رنجور و خود را سوخته است. اینطور نیست، نه تنها خدمت نکرده، بلکه از برای خودش، بهر خود یعنی برای خود یا به زیان خود، به زیان خودش، به ضرر خودش آتشی افروخت و در دل رنجور این آتش رو به پا کرد و خودش رو هم با این آتش سوخت. از قیاسی که بکرد آن کر گزین، صحبت 10 ساله شد باطل شد بدین. از قیاسی که بکرد آن کر گزین، صحبت 10 ساله باطل شد بدین. از مقایسه‌ای که اون کر انتخاب کرد، از قیاسی که کرد در ذهن خودش، صحبت در اینجا یعنی همنشینی، رفاقت، همجواری، همسایگی و رفاقت و همنشینی 10 ساله باطل شد. این درست ما رو بیاد قیاسی میندازه که شیطان کرد در مقایسه با انسان در مقابل خداوند. شیطان 600 هزار سال مولانا میگه که عبادت و بندگی خدا رو کرد، ولی وقتی که خداوند آدم رو خلق کرد و بهش گفت حالا اینو احترام کن و سجده کن، گفت نمی کنم، من از آتشم، این از خاک. مقایسه کرد خودش رو در مقابل امر خداوند و گفت نمی کنم این کار رو، و بعد رانده شد از درگاه خدا، توبه هم نکرد، پشیمون هم نشد. البته عشق خدا در دلش موند ها. در یک تعبیر بسیار لطیف عرفانی مولانا داره راجع به عشق اول و در داستان معاویه و شیطان در مثنوی داره که میگه بالاخره من هنوز هم عاشق او هستم، تا شیطان عاشق خداوند به تعبیر، آنچنان که مولانا میگه. ولی به هر حال نکرد، از روی کبر و غروری که داشت توبه نکرد و عذرخواهی نکرد، اما آدم عذرخواهی کرد و به همین جهت راه برای او باز شد که دوباره به بهشت آرامش و معنا بازگرد. از قیاسی که بکران کرگزین، صحبت 10 ساله باطل شد بدین. خاصه ای خاجه قیاس حس دون، اندران وحیی که هست از حد فزون. مولانا به ما میگوید که قیاس نکنید. خیلی وقتا اگر هم قیاس میکنید، در بعضی موارد قطعا نکنید، به خصوص اون زمانی که میخواید با حس دون، یعنی حواس پست خودمون، همین گوش و چشم و حواس پنجگانه ای که داریم، بخوایم در مورد وحی و در امر خداوند، در آن امر لطیف الهی آسمانی بخوایم نظر بدهیم و قیاس کنیم. خاصه ای خواجه، ای خواجه یعنی عزیزم، ای بزرگ، ای کسی که من دارم با تو سخن میگویم، به ویژه ای عزیزم، قیاس حس دون، قیاسی که این حس پست مادی ما میخواد بکنه در چه موردی؟ اندران وحیی که هست از حد فزون، در وحیی که اصلا حد و حدود ندارد، لیمیت ندارد و متعلق به جهان بی منتهاست. گوش حس تو به حرف اندر خور است، به حرف در خور است، ببخشید، گوش حس تو به حرف در خور است، دان که گوش غیبگیر تو کر است. این آخرین بیته و معناش این است که میگوید که اگر که گوش حسی من و شما، یعنی همین گوشی که الان داریم باش میشنویم، اگر در خور شنیدن سخن هست، بسیار خوب، یعنی حرفا رو میشنوه این گوش، ولی باید بدانیم که گوش غیبگیر ما کر است. باید داریم یک گوش دیگه ای ما داریم که اگر این گوش ظاهریمون رو فقط تقویت کنیم، اون گوش کر میشه. در جای دیگری مولانا میگه در مثنوی که 5 تا حس ما داریم مافوق این 5 حس. این 5 تا حس اولیه در وجود ما هست، میبینیم هر سبت که بینایی، چشایی، بویایی، لامسه و شنوایی، این حواس 5گانه ظاهری است. 5 تا حس دیگر رو برمی‌شماره که بالاتر از این 5 تا، و میگه که صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب. اون این 5 تا حس رو اگر یه وقتی اشکالی درش به وجود آمد، برید سراغ طبیب، برید سراغ، اگه گوشتون ناراحته برید سراغ متخصص گوش و حلق و بینی، اگر ناراحتی پوستی دارید برید سراغ پزشک متخصص پوست، و سراغ طبیب برید، صحت آن حس بجویید از طبیب. اما اگر میخواید اون حواس مافوق این 5 حستون شفا پیدا کنه و در واقع به کار بیفته اون حواس، وقت باید برید سراغ حبیب. و حبیب کیست؟ اوست. او کیست؟ خداست. غزلی از مولانا حسن ختام این جلسه خواهد بود که چون درباره او سخن گفتیم، حالا ببینیم او کیست و چیست، و مقایسه ای بکنیم بین او و مخلوقات او. ای دوست، ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ای باغ، توی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ ای باغ، توی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد؟ واقعا باغ به چه چیز خوشه؟ باغ خوش چیست؟ آیا به 4 تا دیوار خشتی خوش باغ، یا به این گل و گلشنی که در درون اوست خوشه؟ ای باغ، توی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد؟ ای عقل، تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ ای عقل، تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ ای عشق، اگر چه تو آشفته و پرتابی، چیزی است که از آتش بر عشق کمر سازد. بی خود شده آنم، سرگشته و حیرانم، گاهی بسوزد پر، گاهی سر و پر سازد. دریای دل از لطفش پر خسرو و پر شیرین، و از قطره اندیشه صد گونه گوهر سازد. دریای دل از لطفش پر خسرو و پر شیرین، و از قطره اندیشه صد گونه گوهر سازد. آن جمله گوهرها را اندر شکند در عشق، آن جمله گوهرها را اندر شکند در عشق، وان عشق عجایب را هم چیز دیگر سازد. شمس الحق تبریزی چون شمس دل ما را در فعل کند تیغی، در ذات سپر سازد. شمس الحق تبریزی چون شمس دل ما را در فعل کند تیغی، در ذات سپر سازد. همونطور که آفتاب به ظاهر تیغ آفتاب برنده است و در عمل، اما در ذات او سپر است برای بسیاری از تیرهای دیگری که به سوی ما می آیند. و سلام خدا بر شما باد.